مانند سودال و شرکت های دیگه در عرصه‌های پزشکی، در عرصه‌های نان و در عرصه‌های معادن، در همه جنبه ها اومدن یه چند وقتی در ایران موندند و بعد که قرار بود که توافقات رسمی بشه و بیان برای سرمایه گذاری، ولی شاهد بودیم که با یک بازیگری که امریکایی ها در نقش پلیس بد بازی میکردن و اروپایی ها در نقش پلیس خوب، هر دو نسبت اقدام برای سرمایه گذاری اقدام را انجام ندادن و حتی اخیرا هم شاهد هستیم که مجدداً در بحث برجام حتی اون تحریم‌های غیر هسته‌ای را که قرار بود اونها را بردارن، اون تحریم‌ها را که بر نداشتن هیچ، مجدداً تحریم‌های هسته‌ای خودشون را دارن دوباره تصویب میکنن و اعمال میکنن و فشار خودشون را به جمهوری اسلامی ایران بیشتر میکنن. که این را دنیا دیگه امروز شاهد هستش که ایران به تعهدات خودش عمل کرده و امروز نوبت غربیا هستش که اقدام بکنن که اینها این کار رو انجام ندادن و بنا به ماده 26 برجام جمهوری اسلامی ایران میبایستی گزارش این روند را به شورای امنیت و اون کمیسیون مشترکی که از برجام شکل گرفته گزارش خودش را ارائه بده از نااهلی امریکایی ها و اروپایی ها. ولی خب گزارش هم که ایران تهیه کرده و ارائه داده، مطمئنن اینجا هم مجرم هم قاضی خود اونا هستن و لذا امیدی هم برای این که به این گزارش رسیدگی بشه و بخواد که برخوردی با متخلف صورت بگیره، با توجه به اینکه امروز خود امریکایی ها میان خیلی شفاف بدون اینکه توجه به پروتکل ها و توافقات بین المللی بکنن، ما میبینیم مثلا از بحث پروتکل مربوط به پاریس خارج میشن، در موضوعات مختلف خارج میشن بدون اینکه اقدامی یا موضع‌گیری توسط شورای امنیت، توسط مجمع عمومی سازمان ملل، توسط دبیرکل و یا نهادهای مرتبط به سازمان ملل صورت بگیره. لذا امروز رفتارهای امریکایی‌ها کاملا نشان از این هستش که اینها قرار نیست برجام به تعهدات خودشون در موضوع برجام عمل بکنن و ما بایستی به تبع با توجه به هم بند 26 و هم بند 36 برجام نسبت به شروع کرد فعالیت های خودمون در موضوعاتی که نیازمندی های کشور رو میتونه تأمین بکنه اقدام لازم رو انجام بده.
بسیار خوب، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه که آنچه که آقا سفری درباره اون صحبت کردن مسبوق به سابقه است که این تعاملات و فعالیت‌ها بوده، اما آنچه که امروز به سرکردگی کاخ سفید در حال انجام هست یک پدیده کاملا متفاوت نسبت به آن چیزی است که ما در دنیا به عنوان بدعهدی میشناسیم و آنچه که ما الان شاهدش هستیم نوعی زیر پا گذاشتن معاهدات بین‌المللی است و اگر تنها به برجام ختم میشد دلایل دیگری رو برش مفروض داشت، اما آنچه که در اتفاق میفته یک جریان جهانی است که در این بین برجام و جمهوری اسلامی رو در صدر این ماجرا قرار دادن. در این باره بیشتر صحبت میکنیم، با ما همراه باشید. آقا سفری، شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 در اختیار شما شنوندگان برای اظهار نظر هست. امروز در این باره بیشتر صحبت میکنیم و تحریم و قصه فروش اورانیوم 20% به ایران محور اصلی این برنامه ویژه هست. ساعت 4:11:16
این سوخت برای ریاکتور برای این منظور هست که رادیو دارو تولید بکنیم. این رادیو دارو بیش از 850 هزار بیمار رو خدمات بهش عرض میکنه، بیماران صعب العلاج.
گفتنی سال 1387 ما برای راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران و تولید ایزوتوپ های دارویی نیاز به سوخت داشتیم. سوخت راکتور اورانیوم 20% هست. بر اساس قراردادی از سال 66 این سوخت از کشور آرژانتین خریداری و تامین میشد. حتی در شرایط جنگ تحمیلی تامین سوخت از این طریق مختل نشد. اما گفتنی است، همونطور که شنیدید، این نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی است که بعد از اعلام نیاز ایران به آرژانتین برای دریافت اورانیوم 20% با مداخله آمریکا این کشور را از فروش اورانیوم به ایران طبق قرارداد باز می‌دارند و آرژانتین هم خودداری می‌کنه و سوخت راکتور تهران به اهرمی جدید برای اعمال فشار تبدیل میشه.
اونها ذکر می‌کردن که اساساً شما فناوری هسته‌ای رو برای چی می‌خواید؟ بعد یه مقداری اومدن جلوتر میگفتن حالا هسته ای رو داشته باشید، مثلا راکتور رو دیگران میدن، سوخت برای چی میخواد؟ چون با اون مبنا اومده بودن و بعد بر مبنای اون میگفتن حالا غنی سازی برای چی میخواد؟ اینا اومده بودن که از اساس برنامه رو تعطیل کنن.
بعد از عدم انجام تعهدات غربی ها در قبال تعلیق فعالیت های هسته ای در ایران، غنی سازی 3.5% از سال 1384 دوباره آغاز شد. غربی ها با علم نیاز ایران به سوخت 20% و با هدف خالی کردن منابع اورانیوم کمتر غنی شده ایران، به دنبال کسب امتیازات حد اکثری و فشار بیشتر بر ایران هستند.
آین هورن که یکی از مذاکره کننده های آمریکایی بود اعتراف کرد، گفت وقتی که این پیشنهاد ایران اومد ما این مقدار بررسی کردیم، دیدیم بهترین در واقع فرصت برای ما هست که از ایران امتیاز بگیریم. اون موقع نمیگفتن ولی بعد از آن کردن، ولی خب معلومم بود که مسیرشون چجوری امتیاز بگیریم. امتیاز گیری اونام این بود که بیان به ایران بگن آقا شما بیاید 1200 کیلو مواد 3.5% تون به ما بدید تا ما به شما 120 کیلو مواد 20% بدیم.
با کارشکنی طرف های غربی، جمهوری اسلامی ایران در حال رسیدن به این جنبندی است که تنها راه غنی‌سازی 20% و تولید سوخت در داخل کشور است.
ما باز تقاضا کردیم از آژانس، از کشورهای مختلف، تامین نشد با فشار آمریکایی‌ها و به هر حال کشور تصمیم گرفت که با استفاده از توان داخلی نسبت به طراحی و ساخت تمام اجزای سوخت در داخل اقدام کنیم.
ایران به طرف‌های غربی اعلام می‌کند که اگر سوخت راکتور تهران تامین نشود، ایران خود اقدام به تولید سوخت راکتور خود خواهد کرد، موضوعی که طرف‌های غربی آن را به تمسخر گرفتند و چون این چیزی را هرگز باور نداشتند.
اونجا ما بیان کردیم که خیلی خوب است، اگر شما این رو به ما ندهید ما این سوخت رو خودمون تولید میکنیم. من یادم نمیره در دمونم 9 مهر 88 یه لبخندی زدن همین ها که خب اگه میتونید تهیه کنید. راستن میگفتن چون کار سخت میشون.
خانم اشتون گفتش که شما خطاب کرد به طرف ایرانی که ما روبروش نشسته بودیم، خب شما نشانی من رو دارید، آدرس من رو دارید، شماره تلفن من هم دارید. حرفش تموم شد. معنیش این بود که یعنی شما وقتی که این پیشنهاد ما رو نپذیرفتید، مفهوم این صحبت ایشون که شماره تلفن و نشانی من رو دارید این بود که شما که نپذیرفتید پیشنهاد ما رو، ظاهرا مثلا میخواید برید خودتون درست بکنید. شما از هیچ طریق دیگه نمیتونید این سوخت رو تامین کنید. آخرش باید بیایید سراغ من. میگید شماره تلفن منو دارید؟ به خودم من زنگ میزنید.
18 بهمن ماه رئیس جمهور وقت این موضوع رو اعلام کردند که
سانتریفوژا رو گذاشتن آقای دکتر صالحی ان شاءالله 20% هم شروع میکنن.
بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تولید سوخت راکتور تهران را در دستور کار قرار داده، طرف‌های غربی به تکاپو می‌افتند و برخی پیشنهادات از جمله مبادله یورانیوم 3.5% را روی میز پیشنهاد می‌کنند.
حتی همون موقع هم گفتن ما این مواد 3.5% ایران رو ازش 20% تولید نمی‌کنیم، چون قرار بود روس‌ها این کار را انجام بدن. روسا گفتن ما از این در واقع به این دست نمی‌ذاریم، ما خودمون مواد 3.5% 20%. گفتن بچه رو شما این کار را انجام می‌خواید بدی؟ گفتن خب ما نگرانیم از اینکه این مواد تو داخل ایران باشه.
پس از مخالفت ایران با پیشنهادات یک جانبه، با چراغ سبز آمریکا، ترکیه و برزیل وارد چرخه مذاکرات می شوند.
ما ابتدا از طریق برزیلیاها و بعد توسط ترکیه‌ها متوجه شدیم که آقای اوباما نامه‌ای برای نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل نوشتند. محتوای این نامه رو من طی نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و موضوع تبادل سوخت رو به عنوان درخواست مورد نظر امریکایی‌ها خدمت ایشون منعکس کردم. برای من بسیار جالب بود که ایشون ضمن این که با مبادله سوخت به عنوانی که اگر دولت تصمیم می‌گیره این کار رو انجام بده مخالفت ندارند، اما به ما تذکر دادن که امریکا به حرفاش اعتباری نیست.
عمر بیانیه تهران گفتنی است که بسیار کوتاه بود. آمریکا که به ظاهر و به صورت مکتوب با مذاکرات تهران موافقت کرده بود، چند روز پس از بیانیه تهران عملا توافق را برهم می‌زند.
من خاطرم هست که فردای روز توافق من عازم اجلاس وزرای خارجه کنفرانس اسلامی در ازبکستان شدم در تاشکند و اونجا که رسیدیم دیدیم که امریکایی‌ها پیشنهاد یک قطعنامه جدیدی رو علیه ما کردن در شورای امنیت.
اما 4 ماه پس از بیانیه تهران در شهریور ماه 1389 یک خبر جهان را شگفت زده می کند و ایران اعلام می کند که به فناوری تولید یورانیم 20% دست یافته است.
الله اکبر. الله اکبر.
دستاوردی که توسط دانشمندان ایرانی به ارمغان آمد، لبخند را بر لبان غربی ها خشکاند.
کار بزرگی بود، یعنی ایشون انجام بده و اطمینانی که کشور داشت به تخصص ایشون این کار سپرده شد به ایشون.
دکتر مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای، توانسته است با اتصال 2 آبشار 164 سانتریفیوژی به یکدیگر این دستاورد را برای ایران به ارمغان آورد و با پی بردن به فرمول ساخت صفحات سوخت عملاً ایران را در تولید سوخت 20% خودکفا کند.
مهندس هسته‌ای بود ایشون.
کار دانشمند شهید ایرانی مجید شهریاری نشان داد جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار نمیگیرد.
بعد از 20% چی شد؟ بعد از 20% خط قرمز هسته‌ای یا آمریکا در قبال ایران شد ساخت سلاح. نکنه اصلا تفاوت ماهوی پیدا میکنه. غنی‌سازی صفر، غنی‌سازی صفر یعنی غنی‌سازی تعطیل بشه. ساخت سلاح یعنی غنی‌سازی تا 99% انجام بشه. چون از 99 به بعد میره سمت سلاح. یعنی در واقع همونش که تو ام پی تی هست.
و سرانجام این که دانشمندان و دستاوردهای این دانشمندان برجسته ایرانی نیاز ایران به کشورهای غربی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه تهران و در نتیجه نیاز بیماران به رادیو داروها را مرتفع می ساخت.
پیشرفت هسته‌ای در کشور مایه افتخار فناوری و دانش فنی اکبر بوده، استعداد جوانهای ما رو مشخص کرده، چیز کوچکی نیست. شاید یادتون باشه اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی‌سازی شده 20% برای علاج بیماری ها نیاز داشتیم، انواع و اقسام اشکالات رو سر راه ما گذاشتن، انواع و اقسام شروط و موانع را سر راه ما گذاشتن، برای اینکه فهمیدن ما احتیاج داریم. عقب نشینی نمی کردن، توقعات خودشون رو تکرار می کردن. جمهوری اسلامی به جوانهای خودش اعتماد کرد و این را از اونها خواست. جوانها دست به کار شدن و توانستن در مقابل چشمهای متعجب اونها اورانیوم غنی شده 20% را خودشون جوانهای ما در داخل تولید کنن و وجود بیارن بدون اینکه الگویی از بیرون داشته باشن.
خب آقا سفری با ما همراه هستید، مطالب رو شنیدید آقا سفری؟
بله
خب ببینید، اونچه که امروز در صحنه بین‌المللی شاهد هستیم به نظر میاد چند رویکرد مهم داره، ولی به 2 رویکرد مهم که توسط امریکا دنبال میشه بد نیست اشاره بکنم. یکی فشار روانی و اقتصادی شدید هست که به دنبال شکستن اعتماد عمومی و همچنین امید در میان ایرانیان هست که کشور رو وادار به خروج از برجام بکنه و در این حال تسلیم شدن. سوی دیگر این ماجرا آن چیزی است که برای دنیا داره در کمال تعجب بیش از پیش خودش رو نشون میده و اون چهره و خوی مزورانه امریکا و عدم اعتماد به اون در برابر پروتکل های جهانی و بین المللی هستش. این به ما چی میگه و در حقیقت چه راهی رو پیش پای ایران میگذاره؟
ببینید، خب همونطور که دوستانم اشاره کردن در بحث و موارد مختلفشون، چه جناب آقای رئیس جمهور سابق، چه جناب آقای سالی، آقای متقی، دوستان دیگه، واقعیت همین هستش که ایران بعد اورانیوم 20% را در سایت امیرآباد تهران فقط در بود پزشکی نیاز داره. و البته این عرض کنم، ما امروز مشکلمون بعد سوخت امیرآباد نیست. ما در عکس مذاکره کردیم با آمریکایی‌ها که تحریم‌های غیر هسته‌ای خودشون را بردارن، تحریم‌هایی که مشکلات اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و تحریم‌هایی که جای سرمایه‌گذاری در ایران را جلوش را گرفته بودش. ولی خب متاسفانه امروز ما می‌بینیم که غربی‌ها اون تعهدات خودشون را عمل نکردن و همونطور که آقای دکتر سالی اشاره فرمودن، حتی در بحث سایت تهران ما این سوخت 20% را که اومدیم با تعهد اونا و قول اونا اومدیم اون اورانیوم 20% خودمون را اکسید کردیم و نشون دادیم که ما در فعالیت غیر هسته‌ای غیر پزشکی قرار نیست از این استفاده بکنیم و اونا ملزم شدن این سوخت را در اختیار ما بگذارن، هرچند که ما برای تولید اون الان مشکلی نداریم و حتی قادر هستیم حتی اورانیوم تا سطح 60% و بیش از اونم تولید بکنیم، ولی برای فعالیت های غیر نظامی و غیر فعالیت هایی که امروز متاسفانه ما میبینیم خود امریکایی ها یا انگلیسی ها یا آلمانی ها یا اسرائیلی که NPT را نپذیرفته، بیشترین ذرات‌خانه های هسته‌ای غیر صلح‌آمیزش را دارن. اما مسئله اصلی این هستش که اینا قرار بود که با این اقدامات و با این فعالیت های راست آزمایی ایران و با این اقداماتی که نشون دادیم ما به دنیا دنبال غیر فعالیت های صلح‌آمیز نیستیم، اونها تعهدات خودشون در بحث برداشتن تحریم های غیر هسته‌ای اقدام بکنن و بازار اقتصادی ایران بتونه مبادلات اقتصادی با کشورهای اروپایی داشته باشه، سوئیس آزاد بشه، ما بتونیم مبادلات پولی با کشورهای اروپایی، کشورهای غربی داشته باشیم، ولی شاهد این رفتارا نبودیم و این یک پیام را به نظر من بیشتر نداره و اون پیامش همونطور هم که عزیز حالی اشاره فرمود این هستش که اینها واقعا قابل اعتماد نیستن و ما باعث همونطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن در فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی قدم برداریم و وقتی که خودمون توانمند بشیم و پرتوان بشیم اون موقع اونا مجبور هستن که بیان صحبت از مذاکره و این اقدامات را بکنن. امروز صحبت از مذاکرات برجام 2 و 3 را دارن غربی ها به صورت غیر مستقیم مطرح میکنن. آقای ترامپ مطرح میکنه که ایران باید بیاد در موضوعات دیگه با ما مذاکره کنه. خب چطور با چه روی آقای ترامپ این موضوع را مطرح میکنه در حالی که به تعهدات خودش در موضوعات مختلف عمل نکرده؟ و اگر اونها اومدن با ما در موضوع هسته‌ای مذاکره کردن به جهت این بود که توانمندی نیروهای مسلح ما را میدونستن، توانمندی موشکی ما را میدونستن، توانمندی اقتدار و برد اون موشک‌های ما را اطلاع داشتن و اینا را کردن. لذا این که بخواد صحبت از مذاکرات مجدد بشه و دوباره بخواد با اونا صحبت کنیم، حالا امریکا فکر میکنه مثلا با آوردن ناو آبراهان خودش به منطقه خلیج فارس این جمهوری اسلامی ایران وحشت پیدا میکنه و مجبور میشه بیاد با اونا مذاکره بکنه، هرچند که خود اینا در گذشته هم شاهد بودن به معنی که قایق‌های آمریکایی وارد آب‌های جمهوری اسلامی ایران شدن، دیدن که با نیروی دریایی مقتدر ما چطور مواجه شدن و مجبور شدن دست خودشون بالا بگیرن و تسلیم بشن. نظام من اعتقاد دارم که امروز امریکا غیر از حرف زور چیزی متوجه نمیشه و متوجه گفتگو و مذاکره نیستش و امروز ما بایستی نسبت به فعالیت‌های خودمون در موضوع هستی همچنان که برجام هم این اجازه را به ما داده، ما مجددا فعالیت‌های خودمون را در موضوعات مختلف هسته‌ای شروع بکنیم، البته با اون چارچوب تعهداتی که در NPT داریم. هرچند که امروز خروج ما هم از NPT هیچ کسی نمیتونه اعتراضی نسبت به این موضوع هم داشته باشه، در صورتی که ما چه در NPT باقی بمانیم چه باقی نبونیم، ما دنبال فعالیت غیر صلح‌آمیز نیستیم و تمام فعالیت های هسته‌ایمون در چارچوب پزشکی دام پزشکی، اقتصادی و فعالیت های انرژی، تولید برق، شیرین کردن آبهایی که امروز نیاز کشورمون هست. و این اقدامات است. من اعتماد دارم امروز اگر امریکا دوباره در همین سطل خالی خودش بکوبه، مطمئنم اگر ایران فعالیت خودش را شروع بکنه بازنده امریکایی ها خواهند بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
جمهوری اسلامی پای گذاشته امکان پذیر نخواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقا سفری، با ما در این برنامه همراه شدید. باتون خدافظی میکنم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز. منتظر میمونیم فردا که روز مهمی توصیف شده به جهت اظهارات مهم آقای رئیس جمهور که در سالگرد خروج ایالات متحده از برجام و عهدشکنی های او و اروپایی ها البته پیام بسیار مهمی رو برای ایران و جهان خواهد داشت. متشکرم از شنوندگان عزیز که در این برنامه زنده رادیویی 912-1646-936-8361 با ما همراه بودن. خدا نگهدار. خانم هاوایان،
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه، سرمه ای زرشکی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 ما را از رادیو اقتصاد بشنوید. در خصوص بسته رادیویی که برنامه راه ابریشم که از چند هفته آینده قرار هست تقدیم حضور شما بشه، هم یک سری توضیحات بدم خدمت شما عزیزان که ما در این بسته رادیویی به سوالات شما پاسخ میدیم. پس اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,367 ارسال کنید. ما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم توسط کارشناسان به سوالات شما پاسخ میدیم. اما موضوعی که این هفته ما راجع بهش صحبت میکنیم و در خدمت شما عزیزان هستیم، اقتصاد کشورها بر پایه صادرات هست. در برنامه گذشته در خصوص همین موضوع با شما صحبت کردیم و گفتیم که چه کشورهای سهم بیشتر اقتصاد کشورشون بر پایه صادرات بنا شده و معرفی کردیم و از تجربه کشورهای موفق اطلاعات کسب کردیم. امروز هم میخوایم از مزایا و معایب اقتصاد مبتنی بر صادرات بدونیم، آیا مزایا و معایبی هم دارد یا خیر. امروز همراه میشیم با آقای دکتر محمد مهدی جوانمرد قصاب، کارشناس حوزه صادرات. خب شنوندگان محترم، همونطور که خدمتتون عرض کردم این هفته در خصوص اقتصاد کشورها بر پایه صادرات صحبت میکنیم و در برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه با حضور آقای دکتر محمد مهدی جوانمرد قصاب، کارشناس حوزه صادرات که مهمان برنامه‌مون بودن، در خصوص این موضوع صحبت کردیم که چه کشورهای سهم بیشتر اقتصاد کشورشون بر پایه صادرات بنا شده، معرفیشون کردیم و از تجربه این کشورهای موفق صحبت کردیم و اطلاعات کسب کردیم. این بار و در این برنامه میخواییم در خصوص مزایا و معایب اقتصاد مبتنی بر صادرات صحبت بکنیم. آقای دکتر جوانمرد قصاب، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به راه ابریشم و رادیو اقتصاد.
من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم که انشالله این برنامه قبلیمون مفید باشه و این برنامه هم مفیدتر.
متشکرم و شکر میکنم از شما. با توجه به اینکه ما اشاره کردیم چه کشورهای سهم بیشتر اقتصادشون بر پایه صادرات، شما فرمودین چین، ایتالیا، اروپا، آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، هلند، ایتالیا و کشورهای دیگه رو اشاره فرمودین که سهم بیشتر اقتصادشون بر پایه صادرات هست و اینکه دیگه این موضوع که اصلا بیام راجبش بشینیم صحبت بکنیم که آیا صادرات بده خوبه یا اینکه قبلا راجبش فکر بشه دیگه قبول شده است بین این کشورها و میدونن که برای اینکه بمونن و باقی بمونن و اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشن باید صادرات داشته باشن. اما به صورت خاص ما می‌خوایم در این برنامه در خصوص همین موضوع صحبت بکنیم که چه مزایایی داره اقتصاد مبتنی بر صادرات و آیا معایبی هم داره یا نداره. در خدمت شما هستم.
ببینید رو بخش صادرات و نقش اون که خدمتتون عرض کردم، یعنی دیگه شک و شبهه‌ای برای بحثی نیست چون استفاده از بازارهای بزرگتره. خیلی ساده عرض کنم، اگر شما چارچوب‌های کشوری رو بذارین کنار، تا الان شما مثلا تو ایران با 80 میلیون بازار نفر تو برای بحث مشتری و بازاریابی و سهم بازار داشتین صحبت میکردین، ولی وقتی با چارچوب ها بره کنار شما با کل دنیا، خیلی مثال شفاف یا ملموس بزنم برای بحث صادراتتون و با سهمگیری تو بازار مصرف باش طرفین. البته سختی های خاص خودشو داره که در جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم، اون تفتی که از خونه خودش بخواد بیاد بیرون، همون جوری که در خونه خیلی امکاناتو داره، بیرون امکانات بسیار وسیع‌تری رو نصیب خودش میکنه، ولی ریسکای بالاتری داره و هر کشوری به کشوری دیگه‌ای فرق میکنه این قضايا. و میشه گفت که از چیزایی که حالا میشه مثال زد برای بحث حضور، افزایش کیفیت کالاهای صادراتیه. چرا میگیم افزایش کیفیت؟ حالا اگر ما بخوام
باید کوچیک... داشته باشن یا مزیتشون میشه؟
از مجبورن که داشته باشن. ببینین یه موقعی ما یه سوالی از من شد که چرا مثلا ما حالا به خنده یک از مجریان تلویزیونی هم بود که آقا چرا پراید صادر میکنیم. ببینین بحث کیفیت بسته به نوع بازار تفاوت میکنه، بسته به نوع نگرش. ببینین مثلا تو چین
نوع درخواست کنن،
نوع درخواست بله. مثلا میگم رئیس جمهور چین در ایران این مطلب، این عنوان مطلب که با دیداره که با رئیس جمهور محترممون داشت آقای دکتر روحانی، میگفت که همین چون بهش سوال کردن چرا چین کالاهای بی کیفیت رو به ایران صادر میکنه و دقیقاً عنوان کرد که نه اصلا من با این بحث شما بنیادی مخالفم، چون تجار شما که میان کالا ما رو میخرن، کالای بی کیفیت ما رو میخرن،
درخواست ما کالای بی کیفیت.
دقیقاً ببینین این بحث‌های کیفیت که افزایش کیفیت رو ایجاد میکنه برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که ما باید در نظر بگیریم. یه موقع ما میخوایم بریم تو مثلا میگم صادرات به کشورهای برخی از کشورهای جهان سوم یا داشته باشیم، بر اساس کیفیت اونها، یعنی کیفیت نسبیشون میخوام اسم ببرم، تو بازار اونجا برنامه‌ریزی و صادرات میکنیم. ولی وقتی همین شرکت برای اروپا بخواد صادر کنه، باید اقوایه کیفیت استانداردهای بالاتری رو اخذ کنه،
چون درخواست اونا درخواست کالای باشه.
دقیقاً، یعنی صادرات پراید اصلاً بد نیست، اصلا نباید بهش بگیر، چون هم داره اشتغال ایجاد میکنه، هم داره ارزآوری ایجاد میکنه، هم سهم بازاری رو کشور هدف داره، پس نیازی براش وجود داره. برای تامین اون نیاز ما تونستیم پراید رو بهشون صادر کنیم و بازار داشته باشیم. ببینید تو کشور ما حمایت های دولتی برای خرید وجود